تهران عاشقت می کند. نوشته بردیا یادگاری، راوی مجتبی صدیقی. انقلاب نه، انقلاب. خیابون انقلاب مرز تهرانه. چانه مغنهش را دوباره جلو می دهد و تیزش می کند تا زیر لبها، که یعنی باز منظورم را نفهمیده. نگاه هم نمی کند. می داند حوصله سالهای پشت همش را ندارم.
اینجا زیاد تمیزه.
مترو را می گوید. رویش را خیلی این ورانور نمی کند تا مقنعه از سرش نیفتد و فقط چشم می چرخاند تا همه چیز را ببیند. سیل جمعیت روی پله ها و پخش شدنشان پای سکو، سطل های مشمایی و زرد زباله، غرفه های عطر فروشی و نورگیر های سقف. دارم به کوب از خم راه رو می گذارم که می بینم دوباره کنارم نیست. سر می چرخانم، ایستاده پای یکی از پتینه های دیوار ایستگاه و سرش را آنقدر بالا گرفته که الان از مقنعش پس بیفتد. لبخند می زند و دوباره چاک وسط لبش دهن باز می کند.
راحته؟ اینا دارن میرن سفر؟
این ایل قشقاییه، دارن کوچ میکنن.
قشقایی؟ کوچ؟
مثل پدرت که کوچ کرد هلند. از کوچ خوشش میآید. دل از پتینه میکند و روی پله های برقی ایسکا تا بالا با خودش کوچ 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 میکند. بالاتری ها سر میچخانند و عقبی ها سرک می کشند تا بفهمند او چه می گوید و او به رویشان لبخند می زند و می گوید
کوچ کوچ کوچ،
و چیزی نمی بینند جز دختری با لبهای گلنداخته که کوچگویان از پله ها بالا می رود. از در غربی ایستگاه انقلاب که بیرون می زنیم، آفتاب اول اردیبهشت می افتد توی چشمهای من و او با اشتیاق جلوی عطاری سر نبش می ایستد به بو کشیدن مغازه. می رویم به سمت میدان و او چند باری پشت سرش را نگاه می کند و بلند می شود روی پنجه تا 10 سانت به قد 1.90ش اضافه کند و مرزی را که برایش گفته بودم پیدا کند. از شکل گیج شدنش خوشم می آید و چیزی دستش را نمی گیرد جز بساط دست فروش ها و کتاب فروش ها و کلوچه پس های فومنی. اینجا مثل یک مزرعه، اگه بتونی کار و کاسبی و خون زندگیت رو از این خیابون بکشی بالا، یعنی داری میری بالا شهر و آب و هوای خوب و خیابان های پرچنار، وگرنه یا همینجا میمونی یا میری رو به پایین و کویرهایی که جنوب شهر رو گرفتن. خیلی ها از اینجا شروع میکنن. اون سیدی فروش ها رو ببین، عشق خواننده شدن دارن. این چاپچی ها روزا تراکت دورنگ چاپ میکنن، شبا خواب میبینن یک چاپخونه دارن با 10 دستگاه 4 رنگ. نخودی میخندد و میگوید
تا شبا خواب چی میبینی؟
یکی دو روز به نوروز مانده آمده بودند. دایی رضا که بعد از 27 سال آمده بود ایران و دخترش یاسمین هم که پدرش او را به سکون سین یعنی یاسمین صدا می زند، بار اولش بود می آمد ایران. مادر برایم گفته بود که در بحبوحه جنگ دایی رضا گذاشته بود و یک سر و یک نون رفته بود، تا اینکه 10 سال بعد فهمیده بودند سر از یک شهر کوچک در شمال هلند درآورده. شهری دانشگاهی به نام خرونینگن که یاسمین هم زاده و پرورده آنجاست. نصف ایرانی و نصف از مادری داچ که وقتی بچه تر بوده بی هوا یک شب مادرش می میرد. دایی رضا را هم که هیچ وقت من ندیده بودم و اصلا وقتی رفته بود من به دنیا نیامده بودم و آدم کسی را می شناسد که با او خاطره داشته باشد. فقط لرزش دستهایش برام آشنا بود مثل مادر، و آن یکی داییم مضاف بر چتر سبیل‌هایش و لهجه کردی که فقط خ و واو و کافهایش را مشددتر کرده بود. توی این یک ماهی که اینجا بودند، شیراز رفته بودند، شمال و کرمانشاه و نصف اتاقشان شده بود سر و سوغات، و حالا برگزاری تور تهرانگردی یاسمین افتاده بود پای من. تهرانی که این روزها اصلا حوصله‌اش را ندارم و تا می شد از زیرش در رفتم. از پارسال زمستان که توی جشنواره فجر دیده بودم دو تا از بچه های قدیم سوره اولین فیلم بلندشان را ساخته اند، من هم به قول کردها گر کوبیده بودم زمین که الا و بلا تا سال دیگر من هم باید اولین فیلم بلندم را بسازم و همانجا جلوی برج میلاد با خودم عهد کرده بودم یا فیلم یا مرگ. و حالا از اول سال نشسته بودم پای یک فیلمنامه کمخرج و هر چی کرده بودم کارم نه سر داشت و نه ته، و هر روز اوقاتم تلختر شده بود که این خانه با این همه رفت و آمد جای کار نیست و ال و بل، و حالا سه روز دیگر یاسمین و پدرش پرواز می کردند به شهر کوچیک و ابریشان تا نمی دانم دوباره کی، و دیگر نمی شد از زیرش در رفت. تهرانگردی را از دیروز و از پشت پنجره اتاقم شروع کرده بودیم. چراغ‌های استادیوم آزادی روشن بودند. بردمش پای پنجره و گفتم اونجا رو ببین، تهران فقط این استادیومش خوبه. بعد تلویزیون را زدم شبکه 3 و گفت ببین این همونجاست، اون قرمزا پرسپولیسن. یک چیزهای فهمیده بود و با دهان باز از پنجره استادیوم را نگاه می‌کرد و باز می‌آمد می‌نشست پای تلویزیون. بعد پرچم استقلال گوشه اتاقم را نشانش دادم و از دربی تلخ 74 برایش گفتم که استقلال توی 8 دقیقه بازی 2-0 برده را 3-2 باخته بود و من بعد از بازی از لج خودم کاپشن دوروی آبی و قرمزم را از همان روی آبیش پوشیده بودم و حاشیه اتوبان تهران کرج را گرفته بودم و تا اکباتان لای پرسپولیسی ها پیاده آمده بودم تا هی فوش بخورم، بلکه آدم بشوم و دست از استقلال و این فوتبال پولکی بشویم. اما حیف که می شود مثل دایی رضا کشور، زن یا حتی اسمت را عوض کنی اما تیم محبوبت را نه. بعد بردمش پشت پنجره اتاقی دیگر، آن سر آپارتمان و برج میلاد را نشانش دادم و از عهدی گفتم که پای این برج با خودم بستم. گفت
مثل برج مارتینی ما، ولی اون کوتاهه، خیلی کوتاه. اینقدرم سخت نگیر لاتمار.
گفتم همون خوبه، این هم قرار بود اول بشه که نشد. لاتمارم نمیدونم یعنی چی، نمیخوام بدونم. یا فیلم یا مرگ. پدر من میهن دوست دو آتشه جبهه نرفته ای است که ترجیح میدهد در زمان صلح با شاهنامه خواندن و میل باستانی چرخاندن ایرانی بودنش را به رخ بکشد. یک بیوک دردانه هم دارد. آفتاب آن روز حتما از 4 جهت تابیده شده بود که پدر ماشین عزیزتر از جانش را داد دست من. یاسمین را برداشتم تا توی اکباتان یک چرخی بزنیم. توی فاز 1 وسط ورزشگاه پاس و راهن خیابانی هست که اکباتانی ها به آن میگویند هالیوود بولوار، و پسرها جمع میشوند دور هم به پوز دادن با ماشینشان و سوگ زدن آن یکی، و دخترها هم که خیلی شیک و مجلسی با مادرهایشان برای خرید میروند. اما هیچ کدام از اینها و مخصوصاً بوغبوغ ماشین ها برای یاسمین جالب نبود و هول هم کرده بود انگار از دیدن آن همه آدم و ماشین. گوشه ای پارک کردم و گفتم میخوام دنج ترین جای این شهر رو نشونت بدم. هر وقت مخم پیچ میخوره میرم چند ساعت میشینم اونجا. بهترین جای تهرانه. دنبالم آمد و لابلای جمعیت از وسط هالیوود بولوار پیچیدیم توی یک درگاهی. و من جلوتر از او نشستم روی نیمکت پای قبر شهید گمنام. انگار نه صدایی بود و نه دود و بوغی. به طاقی سقف و کاشیکاری ها نگاه کرد و آرامتر از من نشست آن سر نیمکت و گفت:
خیلی خوب است، خوش به حال.
خوش به حال من و یک مادر چشم به راه که کاش می دانستیم زیر این سنگ سیاه کی خوابیده. دست آخر هم رفته بودیم میدان آزادی و چند باری هم آنجا را دور زده بودیم. یاسمین با هیجان به ریسه های رنگی نگاه می کرد. یک لکه آفتاب را هم از دست نمی دهد. می نشستیم جلوی دانشگاه تهران کمی دورتر از 50 تومانی تا از سر دانشگاه عکس بگیرد و سال ساخت دانشگاه را از من می پرسد. فکر کنم 80 سال پیش. اصرار دارد برویم داخل که حیات را ببیند و حالیش می کنم که نمی شود.
اما خرونینگ میشه، اونجا همش دانشگاهه.
می گویم خوش به حال شما. تیکم رو نمی گیرد و می گوید:
دنکیه.
که معنیش تشکر است. فهرست بلند بالایی را که از اینترنت درآورده، طی مراسم خاصی از کولش می کشد بیرون. فارسی که بلد نیست بنویسد و همه را لاتین نوشته. بزرگ بازار، اودلاجون، شمس الاموره، گنگلچ، شاه عباس. که خنده هم می گیرد، اما یاسمین بیمکس فهرستش را پی می گیرد. تئاتر شهر، لاله‌زاگ، سوئد آباد، گود زنبورک گانه، خانی آباد دیگه چرا؟ یاسمین، این کار یک ماهه نه یک روز. تهران دریاست. سرش را به نشانه تایید تکان می دهد و می گوید:
تهران خوبه.
و جلوی خودم می گویم کجاش خوبه و واضح است که خودش را به نشنیدن زده. زیرگذر ولی است گیجش کرده، خم راه رو را گرفته و هر چه قوس می خوریم بیشتر سرک می کشد تا شعاع دایره را حدس بزند. آرام پا می گذارد روی سنگ سفید کف که نکند بشکند و بالاخره وقتی به ایستگاه مترو می رسیم می گوید:
سوپر مدرن.
اینجور تعجب کردنهایش بیشتر کفریم می کند. انگار مدرن بودن به ما نیامده و تا بوده مال خودشان بوده. دروازه دولت خط عوض می کنیم. به سمت 15 خرداد پیاده می شویم که قلقله است. پدرم آن قدیم ها که از کرند آمده بود تا تهران را فتح کند، یک جایی ته این بازار نبش سیروس و مولوی اتاقی کنج میدان کاه فروش ها گرفته بود و به قول خودش شده بود بچه تهرون و رفته بود دانشکده افسری که البته هیچ وقت افسر نشد. اغراق ویژگی اصلی پدرم است. مثلا هنوز معتقد است آن اتاق ته بازار کاه فروش ها یک خانه 2 ایوانه بوده روبروی سرای گلشن شکن، یا مثل همین اصرارش در صدا کردن خیابان های تهران به اسم قدیمشان. یاسمین می افتد پشت سرم و من می زنم به دل بازار و به جای این که مثل همه از سر بازار سبز بازار را بگیریم و راست شکممان برویم جلو تا پله های نوروز خان، از سر دلگشا می پیچم توی پسکوچه های بازار توتون فروش ها که بوی تنباکوی خیز خورده می دهد و از سرای حاج رحیم خان و تیمچه مهدیه می رویم به سوی بازار امین الملک. یاسمین که عطر بیدمشک‌های تازه و چلچراغ فروش‌ها گیجش کرده، یک چشمش به جمعیت است که از جوان و پیر می‌خزند و می‌فروشند و چشم دیگرش به سقف دالان‌هاست و کبوترهایی که زیر طاقی می‌پرند. اشاره می‌کنم که یعنی جا نماند و هم پای من بیاید. دنگم گرفته که همان مسیر قدیمی خودمان را برویم. راه من و پدر. تا قبل نوجوانی من تفریح من چرخیدن توی همین بازار بود. پدر کاشف سرزمین تیمچه ها و راسته ها بود و من هم دستیار بازارگردی هایش. همان روزها که همبازی‌های من با پدرهایشان می‌رفتن آزادی فوتبال ببینند، من توی بازار شنونده خاطرات پدر بودم که چطور فلان لوتی را جلوی حمام چال خاک کرده، سردستی دوستهای کوچه غریبان را به تله انداخته و داستانهایش با دختر آن تاجر یهودی سرای ناصری که عاشق پدر بوده. دست آخر هم خبری از چلو کباب بازار نبود، چون پدر سخت به فلافل لبنانی اعتقاد داشت. البته فقط فلافل پشت خانه نارنجی حسام لشکر. بگذاریم که هرچی بزرگتر می شدم، باور خاطرات پدر برایم سخت‌تر می شد و او دیگر برای من یک بزن سرای ماهرویان نبود. الان اگر اینجا بود حتمی می گفت از دست نده این دختر فرنگی رو. اما این دختر فرنگی کمی غریب است، راحت است، ولی خودش تعیین می کند چقدر می شود به او نزدیک شد. نه اهل آرایش است و نه غیبت و نه مثل بعضی دخترها می شود فکرش را توی چشمش خواند. گیج باربرهاست و برج پشته های روی دوششان و دست می کشد به ترمه های سردر مغازه‌ای نبش بازار عسکرها که خشکی روی لبش را می بینم و بالاخره دلم برایش می سوزد و دو لیوان خاکشیر می گیرم و می رویم می نشینیم زیر جلوخان غربی مسجد امام. خاکشیرش را مزه می کند، اما معلوم است چیزی پیدا نمی کند. شفترک که مزه ندارد دختر، می گوید
زیاد روح داشت.
بازار تهران فقط بازار نیست، این هزار تو بودن هم دلیل داره. اینجا پناهگاه مخالفا بوده، اینجا بازوی تهرانه، هرچند دستش کوتاه شده و پر شده از جنس پلاستیکی و کارخونه دوز، اما هنوز تهران زورشو همینجا میزنه. سخنرانیم که تمام میشود با چشمان یاسمین روبرو هستم.
خیلی قشنگ زدی حرف، فل فل.
به سبک پدرم، تخصصی و موزون. و من بالاخره جواب لبخندهایش را با خنده‌ای محو میدهم. از سر بازار کویتی ها می رویم شرف الاسلامی تا نهار بخوریم. برای هر دومان سلطانی سفارش می دهم. یاسمین تو نخ مردم است که تند می خورند و می روند و غذاخوری پر و خالی می شود. غذا را که می بیند چشمش گرد می شود و اشاره می کند که خیلی زیاده است. گفته بودم بهت که اینجا همه چیز غلیظه، به کردی میگن خس. کلن اینجا ما همه چیمون یا زیاده یا اصلاً نیست. خوشحالیمون، غممون، رضایتمون، این شهر حد نداره. مثل من که این روزها هیچی برام نداره. پدر سر صبحی 4 تراول 50 گذاشته بود توی جیبم و بادی کرده بود که نگذاره این دختر دست توی جیبش کند و حالا بلند می شوم بروم تا نهارمان را حساب کنم که یاسمین کیف پولش را باز می کند و از لای یوروهای رنگ و رنگ مچاله یک دست 10,000 تومانی می گذارد جلوی من. این کارا چیه؟
مهمان منی.
تو اینجا مهمونی نه من.
من تو رو مجبور کردم بیای.
مجبورم نکردی، خودم دوست داشتم بیام وگرنه نمی اومدم.
می دانم، ولی من اورو فروختم، خیلی پول فارسی دارم.
و دوباره دست پولها رو هل می دهد طرف من و هرچه پف و پاف می کنم که یعنی نه، با اخم چشمی دوزد به حاشیه میز و سرش را تکان می دهد. پس اخمم بلدی؟ قبول می کنم و دوباره لبخند می زنم. آن 4 تراول را هم که نشانه از خوان کرم پدر است پس انداز می کنم تا بالاخره بتوانم مجموع آثار چخوف را با ترجمه استپانیان بخرم. دوباره از 4 سوق بزرگ و آبنبار سید پیچ و پیچ می خوریم تا میدان کاه فروش های آن سر بازار که ادای دینی هم کرده باشیم به اولین خاکریز پدر در تهران که زمانی برای خودش آخرین مرز تهران بوده. می نشینیم کنج دالان یک کاروانسرا تا نفسی تازه کنیم. یاسمین حواسش پیش گربه هاست، برایشان سوسیس می خرد و دل راحت می نشیند به سیر کردن آنها. سر خیابان وحدت اسلامی یک دربست می گیرم تا کافه نادری که بعد از آنجا برویم سمت بالا شهر و اگر رسیدیم که امیدوارم نرسیم، برویم برج میلاد از همون وقتی که دوباره کافه نادری راه افتاد شد اختتامیه بازارگردی های من و پدر. البته پیاده از خیابان سیروز و کالج می رفتیم تا هم نفخ فلافل ها را خونسا کرده باشیم و هم پدر از خاطرات قاب بازیش پشت کوشک ناصری بگوید. یاسمین با همون روی گشاده به خیابان ها نگاه می کند و انگار نه ترافیک کلافه‌اش کرده و نه گرمای تاکسی. نبش سیتی رو جمهوری یک بزازی کوچک می بینم و پیاده می شدم. یاسمین را می برم توی مغازه و روسری ها رو نشانش می دهم. این رو ببین، بهش می گن سروین، کردیه. می دونی که ما کردیم. می گوید
ازانم،
که به کردی یعنی می دانم و حیرتم را نمی توانم پنهان کنم. یک روسری روشن برایش می خرم و می رویم کافه نادری. می نشینیم پای یکی از پنجره های روبه حیات و تومنو را بیاورند. یاسمین می رود دستشویی حیات و برک می گردد. دیگر خبری از آن مغنه چروک شور زده نیست. روسری را مثل دخترهای تهران تنگ دور گردنش گره پیچ کرده و حالا چال چانه اش هم پیداست. می نشیند و با سرخوشی کلش را چپ و راست می کند و می گوید
دنکیه.
قهوه سفارش می دهیم. او یونانی و من ترک. تکیه می دهد به صندلی پشت کاوچویی و اشاره می کند به سینه سبز دیوار پشت سر من و ستونها و سالن دنگال. می گوید
اود قدیمی.
می گویم هر قدیمی خوب نیست، اما اینجا تاریخ داره، حتی گارسوناش. نگاه کن چقدر پیرن. اینجا کلیشه‌ای ترین نوستالژی پاتوق نشینای تهرانه، اما من دوستش دارم. بعضی چیزا ارزششون به حفظ کردنشونه. منوی زیر دستتو ببین، بیف استروگانوف و شاتوبریان و بیفتیک و کافه گلاسه اولین بار اینجا تو تهران سرو شده. جای پدرم خالی. معلوم است که یاسمین نه این تاریخ را می شناسد و نه این کافه برایش مثل من است. سرش را تکیه می دهد به دیوار و زل می زند به درخت زبان گنجش که پشت پنجره و بالاخره می گوید
من از نوستالژی دوست ندارم، تحملشو ندارم، چون هیچ جمال من نیست، نه اینجا، نه خرونینگ، ولی بهتر ایران رو فهمیدم، یعنی می فهمم. اینجا آدم ها کسی رو مصرف نمی کنن.
بی خیال دختر بی سرزمین، کیف تو انبانچه سلیمان است و دنیا رفیق بند کیفت. از کافه بیرون می زنیم و کنار دیوار سفارت انگلیس از چهارراه استانبول می رویم سمت فردوسی. سر منو چهری جمعیت دلار فروش ها و چوب زدن و قیل قالشان را می بیند. می ایستد به نگاه کردن و میبرمش آن دست خیابان و از منوچهری میدویم تا لاله‌زار. اینم لاله‌زاری که تو فهرستت بود. دوباره گیج شده و لای لامپ‌ها و کابل‌ها دنبال چیزی دیدنی تر است. برایش نمیگویم از روزگار رونق کافه و تئاترهای این خیابان که زمانی شانزلیزه‌ای بوده برای خودش. فقط تعریفش از پدر به من رسیده که مثلا خوشتیپ کافه مولن روژ و افق طلایی بوده و پای ثابت سینما رکس و متروپول. کم نیستند افتخارات پدر من. به هم زدن تئاتر پارس، کتک زدن صاحب مغازه جنرال مود و از این دست یکی بزنها که نه شاهد زندهی برایشان دارد و نه شاهد بیجانی. به خودم که میایم ایستگاه دعواز دولتیم و داریم میرویم سمت تجریش. زرنگ است این دختر و شلوغی قطار را که میبیند خودش را سر میدهد سمت یک کنجی که یک برش آن یکی در باشد و یک برش شیشه. زل زده به من که مثل بادیگارد ها دور او را گرفتم. خنده اش را پنهان نمی کند و احساس می کنم مرد شرقی اگر دست و پایش سر نصفانه نرزد مردانگیش می رود زیر اخیه. بالا آمدن ما نزدیکای تجریش خودش سفری است و چشم از سقف سبز و آبی بالای پله ها بر نمی دارد تا اینکه یادش می آید کارت متروی من را پس بدهد. برایش گفته بودم که جز و اولین تهرانی هایم که کارت مترو گرفتم. اولش از آن مدت دارها که عکسم رویش بوده تا همین کارتی که الان دستم است و کلی بهش می نازم. می گوید
بسیار مهمه، گم نشه.
و زبانش رو میگذارد روی لب بالاییش که خندهش پیدا نباشد. حالا دیگر به من تیکم میاندازد. نمیشود از پیشرفتش راضی نبود. میزنیم به بازار تجریش و لای جمعیت میرویم تا سر پل. چند جور ترشی برای خودش میخرد و من هم چند سیر چغال بادام. میپیچیم پایین و در میاییم جلوی امامزاده صالح و یاسمین از دلبازی حیات خوشش میآید. از هم جدا میشویم تا او از ورودی زنها برود تو و من هم از این طرف. گیج شده و یکی دو بار بر میگردد و زیر چشمی نگاه هم میکند. اشاره میکنم که یعنی آن طرف میبینمت. مینشینیم جلوی شبستان که میبینم بیخبر ایستاده جلوی من. با چادر نماز گلچهر کاشانی که بلد نیست درست سرش کند و قدش هم برای او کوتاه است. اما دو پر چادر را صف چسبیده و لبخند میزند.
باید یکی بخرم.
و دوربینش را میدهد دست یکی از زوارها تا عکسی از ما بگیرد و هر دو میایستیم کنار هم. میخواهم مثل او لبخند بزنم و دستم را میبرم پشتم تا چغاله ها را پنهان کنم و یاسمین خودش را میکشد نزدیک من. عکاس میگوید نزدیکتر، اما انگار ما از این صمیمیتر نمیشویم. زیر چشمی نگاهش میکنم. دوباره لبهایش گل انداخته و چشم او هم به من است و تکان کوچکی را در شانه هایش حس میکنم. اما انگار اشتباهی دیدم و هر دو سفتیم سر جایمان در آخرین مرزهای دو بیگانه، نزدیک اما دور، با فاصله‌ای که معنایمان میکند. ظاهر هم بازیش گرفته تا بالاخره کلیک دوربین خلاصمان میکند. بخور چاغاله، یعنی بهار تهران. و می نشینیم روی نیمکت‌های زل شمال میدان و به کوهنوردهایی که از خیابان دربند پایین می آیند نگاه می کنیم. خنک‌های البرز را می شود حس کرد.
می دونستی هلند اصلا کوه نداریم؟ حتی تپه.
و نگاه می کند به سفیدی خط نازک برف روی قله‌ها و از ترشی چاغاله چشم تنگ می کند. تهران چون شمالش میرسه به البرز مرکزی، برای کوه پیمایی حرف نداره. یعنی همینش فقط خوبه. اینجا ریه تهرانه. 5 هم مسیر کوه پیمایی داره. بام تا ایستگاه 5 مال پولداراست. درکه تا پلنگچال مسیر جوانای کل خرابه. جمشیدیه تا کلکچال مال ادارجاتی هاست. دارابات هم که لوس بازیه. اما از دربند تا توچال مال کوهنورده است. از سربند پای مجسمه کوهنورد و بعدش پس قله و برو تا بالا. یخچال دره، رودخونه، همه چی داره. حالا با حسرت بیشتری به بلندی سر کوه نگاه می کند. اما بلد از زود جمعش کند و مغرورتر از این حرف هاست. همین که سر می چرخاند، بلندای برج میلاد را با انگشت اشاره نشان می دهد و می گوید
رست کافی، بریم.
کارم ساخته است. هر چیزی را می شود پنهان کرد جز برجی به این بلندی را. ویرم گرفته هرسیش کنم و کمی لفتش بدهم. می گویم باشد، اما می برمش کافله میز آن سر میدان که این بار قهوه نمی خورد و می گوید
عمه راست میگه. کافی ماخ تو رو خراب کرده.
حتما معده ام را میگوید. حالا من چپ و راست خنده میزنم و به لیوان قهوه‌ام لب میزنم و او تا پارکوی لب از لب باز نمی کند. کاسه صبرش که ته ندارد، اما بغ کرده. هر دو به لکه آفتاب تابیده بر سنگ فرش ها نگاه میکنیم. ولی از تجریش تا پارکویش میارزد به کل تهران. و نطق بعدی را شروع می کنم. ولی از سیاتیک تهرانه. می دونی که سیاتیک طولانی ترین عصب بدن انسانه. نمی دونم کی رضا شاه یه خیابون می کشه اسمشو می زاره پهلوی. البته نه به خاطر مردم، می خواسته کاخ مرمر رو برسونه به سعدآباد. بعد شروع می کنن به کاشتن این چنارا و سنگ فرش کردنشو. اولین قیرریزی هم اینجا شده. قیرریزی که می دونی یعنی چی؟ سر تکان می‌دهد که یعنی نمی‌داند. البته همچنان در غیاب لبخندهای دلگشایش با سری پایین انداخته که نگاهش به من نیست. دیگر رسیدیم به پارکوی و او بالاخره نگاه هم می کند.
تو چقدر تهران بلدی؟
برایش نمی گویم که اینها همه نقل مزنون است از لابلای خاطرات پدرم که به قول خودش سر جفت کفش پاره کرده کف این شهر. حالا اخماتو واکن که بریم برج میلاد. دوباره لبخند نقش می اندازد توی گردی صورتش و چشمهای روشنش باهوشتر می شوند. یک تاکسی دربست می گیریم تا برج میلاد. نزدیک غروب است و راننده تند می رود که به ترافیک نخورد. یاسمین از ترس صفر چسبیده به صندلیش، اما نمی تواند چشم از بزرگراه‌ها بردارد. با شیب خانه های آتیساز دستش را شیب می دهد و از چمران که می پیچین توی حکیم سرش را با پیچ و واپیچ خیابان های بالای سرش می چرخاند. از کنار بیمارستان و تونل می گذریم و پای باجه بلیط فروشی پیاده می شویم و چند تا بلیط می گیریم. از کنار شربتخانه و گالری می گذریم و به محوطه بالا که می رسیم دلم نمی خواهد پشت سرم را نگاه کنم. سرمای زمستان پارسال همینجا درست پشت سرم همون عهد مسخره را با خودم بسته بودم که می بینم باز یاسمین کنارم نیست. بیان که سر به چرخانم می پرسم کجایی؟ جوابی نمی آید. دست دست می کنم و بالاخره مجبور می شوم برگردم. البته چه برگشتنی، عینهو آدم آهنی پشت سرم ایستاده نزدیک من.
چرا بر نگشت؟
بعضی وقتها می شود خود پسر عمه‌زا. سرک می کشم و از کنار سر او به کاخ جشنواره نگاه می کنم.
کار کن، فکر کن، دایرکتور شو، خودتو نکش.
خودکشی کجا بود دختر؟ حالا من یه چیزی گفتم، تو چرا باور کردی؟
باور نکردم.
و دوباره نخودی میخندد، دستم انداخته. با آسانسور میرویم بالا تا محوطه دیده باز که قبلا این نرده ها رو نداشت و بعد جوری آدم را هوایی میکرد که بپرد پایین. چند نفری پای دوربین ها هستند، اما یاسمین با دهان باز محوطه را دور میزند و گیج تهران است. دیدی گفتم تهران دریاست؟ و با همون دهان باز میگوید وای. میبرمش پشت یکی از دوربین ها و قله دماوند را به اون نشان میدهم. وقتی هوا صاف باشه از پنجره خونه ما هم دیده میشه. تهران بدون دیدن دماوند فایده نداره. غروب قشنگی است. خورشید به قرمزی میزند و روی کوههای سمت غرب را تا کرج نوار طلایی کشیده. شمال تهران سبز میشود به سفیدی نوک قله ها. شرق میپیچد توی هم و به دشت‌های کمرنگ میرسد و جنوب هم به بیابان‌هایی در غبار. میرود پشت یکی از دوربین‌ها و مثل ناخداها هی چشم از دوربین برمی‌دارد و هی سرش را بالا می‌کند و دست‌هایش را سایبان چشم می‌کند و دوباره میرود پشت دوربین تا اینکه به مرادش میرسد و با خوشحالی پر پیراهن مرا می‌گیرد و می‌کشد پشت دوربین. از هیجان زبانش بند آمده. آدم ها نگاه من می کنند، اما این خیالش نیست. هنوز چشمش کامل نرفته پشت دوربین که با جیغ می گوید
اکباتان.
درست می گوید، شهرک ما را پیدا کرده. همونطور که پشت دوربینم می پرسم اگه گفتی عمت داره چه کار می کنه؟ می گوید
سبزی خوش می کنه برای فادر من. فادر نه، پدر.
باریکلا، پدر من چی کار می کنه؟
سیگار می کشه.
دایی رو نمیگم، پدر من. مکسی میکند و بعد آرام میگوید
خالی میبنده.
سرش را از پشت دوربین بیرون میکشم، از واکنش من ترسیده و سرش را پایین انداخته. یا خدا، خیلی ازت راضیم، خیلی. این همه هوش اصلا بهت نمیاد. از گوشه دهان زبانش را نشانم میدهد. میخواهد یک بروشور بردارد و توضیحاتش را بخواند که نمیگذارم. این خلاف عادت ماست. من پسر سید نورالدین تهران شناسم و این کارها افت کاربلدی است. دو سه طبقه پایین می رویم تا می رسیم به رستوران گردان و توی قوس نزدیک پنجره جای خلوتی پیدا می کنیم و طوری می نشینیم که میزمان رو به شهر باشد. ساعت نزدیک 8 است و از اینجا که ما نشسته ایم منظره مقابلمان روشنایی برج تهران است. خیلی دقیق ساعت و دقیقه هایش را به خاطر می سپرم تا یک ساعت دیگر دوباره چکش کنم و مطمئن شوم رستوران یک بار دور خودش چرخیده و کلاه سر ما نرفته. یاسمین با تعجب به اصرار عجیب من در نظارت بر دقیق بودن چرخش برج نگاه می کند. گرم خوردنم. یاسمین اما شیک و اروپایی برخورد کرده. سلس سیخ کباب برگ و کمتر از یک چنگ دست، برنج و خورشت کرفس و چند قاشق سالاد شیرازی.
مشکل تو با تهران چیه؟
و غذا میشکند توی گلویم. قاشقم را میکنم لای دندانه های چنگال و لقمه ام را نجویده میدهم پایین که بشود جوابش را داد. خوشخوشان بردمت، هر چیز قشنگ تو این شهر بوده نشونت دادم. اون وقت فکر کردی تهران همینه که تو دیدی؟ تو چی میدونی آخه؟ از سکوت و نگاهش که هی روی میز و دوباره توی چشم من میفتد میتوان فهمید که از قبل خودش را آماده کرده بوده برای دیدن خشم من. نه، اینا نیست. تهران فقط تشنه ترت میکنه، هیچ وقت حقت رو نمیده. با متانت جواب میدهد
تو حقی نداری.
انگشت اشارم را بالا میبرم، نه اینکه اجازه بخواهم، نه، معنیش این است که سکوت کن. تو اون پایینای شهر رو ندیدی؟ تهران پول داره، اما نه برای من. این شهر داره میترکه، ترافیک و دود و بوغش رو که نمیبینی. نمیدانم چطور باید خشمم رو حالیش کنم. لبخند میزند که آرامم کند و فکر میکند تا فارسیش یادش بیاید.
اینها همه جا هست، فقیر مردم، پولدار، دراگ. تو زیاد میخوای، همین.
حیف این همه غذا که باید بماسد. شیک و توریستی اومده تهران رو بگردی؟ تا خدا میدونه کی. اون وقت فکر کردی زندگی راحت تو این شهر. بشقابم را پس میزنم که یعنی غذا را زهرم کردی. فارسیش هم گل کرده حالا.
بازار رو دوست داری؟ دماون، ولیعصر استریت، سیاتیک، کبر شهید، کوه، اینجا مدرنه. مگه شهر چقدر چیز داشت؟ میگی تهران فقط استادیوم آزادیش خوبه، کافه هاش و مترو دوست داشتنیه. شما هپرخ خیلی
دارد. اوج میگیرد که دوباره میزند کنار توی خاکی و مکس میکند تا فارسی چیزی که گفته را پیدا کند. سرخ شده و خون دویده توی چشمش.
شما خرج میکنید، اسراف میکنید، همه تو این شهر مانی خرج میکنید و میگید نداریم. چراغا روشنه همیشه، تو کامر کولر روشنه، تو اون یکی روم بخاری. 100 کیلو میوه میخرید و همه آفال میشه. اینجا دروغ هست اما مهربانی هم هست، آدم احساس داره.
لال مانی گرفتم. ناگاه سکوت می کند و دوباره لبخند می زند. چشمهایش را تنگ می کند و لبها را می دهد تو و ابروها را بالا و منتظر خروش من می ماند. رستوران یک نیم دور زده و حالا روبروی من اتوبان حکیم و همت پرنور. راست هم می رود تا غروب. دلم می خواهد به حرفای او و تکلیف خودم با این شهر فکر کنم که گوشیم زنگ می خورد. حامد است و دو تا بلیت دارد، آن هم برای کنسرت علیزاده و گروه هم‌آوایان. آن هم کجا؟ امارت مسعودیه که عاشقشم. مجالی برای یوبس بازی نیست. کنسرت دوست داری؟ یاسمین از خوشحالی کم مانده به پرد بالا و می رویم به سمت مسعودیه. ساعت نزدیک 10 است و تهران خلوت شده. چیزی نمیگوییم. گاهی لبخندی میزند و جوابش را میدهم و سر میکنم توی گریبان. محمل بدار ای ساروان، تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سرو روان گویی روانم میرود. خواننده تحریرهای چرخشیش را گذاشته روی میرود. دلستانم میرود، استخوانم میرود. جایی کنار حوض بزرگ وسط حیاط پیدا میکنیم و مینشینیم. حامد و بچه ها ردیف های جلو نشستند. چراغ پشت تارمی های بالا خاموش است که اگر روشن بود درخشش آن شیشه های رنگی و ارسی ها لطفی دیگر داشت. جلوی سرستون ها صحنه کوچکی ترتیب داده اند به رنگ سرخ و توی اشکوبه های دو سمت صحنه نور گذاشتند. جانم می رود و فغانم می رود و غزل سعدی و آواز بیات ترک تمام می شود. یاسمین آرام نشاره می کند و می گوید
دنکی شهریار.
اولین بار است که مرا به اسم صدا می کند و انگاری برای تشکر بیشتر سرش را هم خم می کند. چشمم به دست علیزاده است و تاری که بغل کرده. هماوایان تصنیف دل دیوانه را شروع می کنند و بالاخره از روی شانه نگاهش می کنم. هنوز دارد نگاه هم می کند. از چشمهایش که چیزی نمی شود فهمید. بس که به رنگ تیل است و انگار رد بخیه‌ای روی چانهش چون خط باریکی از نور می درخشد. تا الان این نشانه را روی صورتش ندیده بودم. لبخند می زند. از آنها که دلجویانه است. اصلا این دختر خوب بلد است با خنده هایش حرفش را بزند. تصنیف دل دیوانه تماشاشیان را سر ذوق آورده که علیزاده بیمکس می رود سراغ قطعه بعد. خودش شورانگیز تار می زند و دنبال او نی نواز نی می زند و بعد قیچک و کمانچه هم به صدا در می آید و معتمدی می خواند هنگام که گریه می دهد ساز. من هم می گویم این شعر شاعر محبوب منه، نیما. یاسمین گوش می دهد با همان آرامشش و با خطی از شعر که می گوید لیکن چه گریستن، چه توفان، خاموش شبیست هرچه تنهاست. سرش را تکان می دهد، زیر لب چیزی می گوید. گوش می کشم سمت لبش تا بشنوم، انگار صدای خفه می گوید
منم تنها.
وسطهای قطعه آخر از عمارت می زنیم بیرون. نیمه شب است و راننده گازش را گرفته. یادگار را از همت رد می کنیم که دوباره چشمم می افتد به دره پرنوری که قبلنش را یادم نیست. آقا نگه دار، پیاده می شیم. ندید معلوم است که ته این بوستان نهج البلاغه می رسد به دره فرحزاد. از کنار آلاچیق‌ها می رویم رو به بالا و هرچه از اتوبان دور می شویم صدای خروش آب در مسیر سمت چپمان قوت می گیرد. یاسمین آرام است. دلم نمی خواهد گرفته ببینمش و برایش از تئوری قدیم خودم و پدرم می گویم. نظریه‌ای به نام سازبندی تهران که پدر سعی کرد حتی اگر شده در ماهنامه همسایه که توی شهرک خودمان در می آید چاپش کند، اما کسی محل نگذاشت. تصور کن تهران یه ارکستره و می خواد یه آهنگ بزنه، یه سمفونی، و هر ارکستری یک سازبندی داره. سازبندی تهران اینجوریه: خیابان جمهوری درامباسه، خیابان کریم خان تا ته بلوار کشاورز جز سازای بادی چوبیه، یک کلارینته با اون پرده های طلایی روش، خیابان ولیعصر جز سازهای کلیدیه، یه پیانوی بزرگ با 7 اکتاب صدا که سفید و سیاه از بمترین صدا میره تا زیرترین، انقلاب یک ویولونه، خیابان فلسطین هم کنترل باسه، شریعتی یک ترومپته، در روز تا قیتریه یک فلوت طلایی، از تجریش تا نیاوران هم یک چنگه که بیشتر و خوشگله. خیلی طولانیه، به پدر بگی همه رو برات میگه. دهنم کف کرده و خودم سر ذوق افتادم. میرسیم به پل و تکیه میدهم به نرده ها تا نفسی تازه کنم. از زیر پایمان رودخانه زلال می رود به سمت پایین. یاسمین گره روسریش را شلتر می کند و مثل من سنگینیش را می اندازد روی نرده ها. آنقدر ساکت است که انگار حرفای مرا اصلا نشنیده. جای دیگری است. یک دستش را چنگ می کند توی موهایش و بیشتر خم می شود روی پل. بوستان دارد خلوت می شود و مردم زیرانداز و سفره‌هایشان را جمع می کنند. یاسمین بر می گردد و پشتش را می کند به مسیل. حالا صورتش توی تاریکی است. از روی شانه به من نگاه می کند و آرام پلک می زند. خردبادی از سر البرز بر موهای خرماییش می وزد. موجه های قهوه‌ای سوختش را می دوزد به هم و چشم که می کشاید دوباره پلک از پرده کبود بر می دارد. به هم نگاه می کنیم. طولانی و بی‌شبهه و نفسش را بیرون می دهد و به نجوا می گوید
تهران عاشقت می کنه.
نمی دانم کدام من را می گوید، خودش را که مسافری است صبور از سرزمین سیلبند و لاله، یا من که شرقی پراشوبی هستم از شهر خاطرات و آتش.
یا من که شرقی پراشوبی هستم از شهر خاطرات و آتش.
شهر خاطرات و آتش.
از شهر خاطرات و آتش.
از شهر خاطرات و آتش.
از شهر خاطرات و آتش.
تهران عاشقت میکنه.